devamlı konferans destekleri.
حسین تریش اشی خوردن این یه خود زمانبندی با به هم خوردش رو هم شما رو ببخشید همین که توی اطلاع رسانی خیلی مثل که محفظ نشده منطبق کنن تقنی زبان این ها و البته این ساعت هم ساعت پیستش این خود ساعت پیکی کلاس های بچه هست ولی برای حالا بدون مقدم و توضیحات تیه اون سرسه جلساتمون به بحث در فلسفه چیست از منظر متفکران عقل قارعی قرن بیستم امروز بخواییم موضوع رو در موقع با لویناس پیگیری کنیم و حالا دعوت کردیم از آقای دکتر فتح‌زاده یکی دانشگاه زنجانی که تشریف آوردن و در روی لویناس هم فعالیت داشتن کار کردن که جلسه هم شروع کنم من توضیح بشن متشکرم بخواهم
قبل از اینکه شروع کنم دو تا نکته رو اول بگم یا یه پیش پرسش از شما نکته اول اینکه من تخصصم رو لویناس نیستم آقای خودم هم گفتم چی بهتر بود که کسی رو داره دعوت میکنم تخصص تر کار کرده باشه بهتر میشد اون تا حالا به هر دلیلی من دیگه نشستم و امیدوارم چیزایی به درد بخور و جلسم اون نتیجه بشه نکته دوم این که من یه جورایی حالا بحث و یکی دو ساعته تنظیم کرده بودم خیلی آشنا نبودم فرمتیه سعی میکنم باید چهل دقیقه جور رفت و وجود کنم اونجا قبلش یه سوالی از شما میپرسم از بچه ها دانشوی دوره مقتعی من چقدر لویناس آشنا هستی یه وقت بحثه تو قرمی شدن بحث آزاد هم
آره خواهد معمولا اینجوری آزاد میدارم شما حق دارید که بحثتون رو علارت نگید که داری وقت اینجوری جالا محصول از همین ولی فرحات مکنم فرمان بشین بحث خیلی از خود چالشی هم میشه و اینجا در مقام ملافع لویناس هست که من ولی نفتان با جواب
بحث رو بذارید از یه مقدمه قرارم هست که فلسفه چیست رو کار کنیم یه خواهده نمو یه خواهده خیلی در جریان هستم یه مکالمه های کوتاهی بودم مای بلوانی و حالا حدس هم اینه که همچین چیزی قرار مطرح بشه من دو تا مقدمه رو برای این بحث انتخاب کردم لزوماً این مقدمات خود لویناس نیست اما بکنم راه نزدیک شدن خوبی به لویناسه و همین ابتداعاً بگم این دوتا در واقع ادعا می‌کنه که دوتا ریشه های نیچه‌ای هایدگری لویناس رو میخوام نشون بدم که این اندیشه از کجا آب می‌خوره گرچه صریحاً این استفاده رو از نیچه نکرده باشه اونطور تو جوان هم تحقیم کنم نیچه رو اما مقدمه اول این شاخه هایدگری شو اول بخوام شروع کنم این تاریخ فلسفه از کجا شروع کنم فلسفه ایده فلسفه از کجا میاد از اینجا که ما قائل باشیم به این که حقیقت اون چیزی که فکر میکنیم نیست یعنی هر فلسفه ای از این آبش خورده کنم سیراب شده یه جورایی اگر قرار باشه اون چیزی که همه میبینن ادراک میکنن اون همون حقیقت باشه اون وقت دیگه دکونه فیلسوفات چیز میشه دیگه کم رونق میشه یه جورایی نقطه آغاز فلسفه اساساً از یک تفکیکی شروع میشه تفکیک میان آنچه که ما با باش مواجه میشیم با آن چیزی که حقیقت. و من خواهم ادعا کنم مثلا هر فلسفه‌ای روی این شکاف بنا شده و از اینجا داره تغذیه میشه. ما این تفکیک رو در کلی‌ترین حالت خودش، یعنی اونقدر این فراگیر هست مشترکه میتونه باشه اصطلاح جر کنیم و اصطلاح معروف رو پشنگیم تفاوت میان بود و نمود میذاریم در آغاز خودش اپیرنس و ریالیتی. این تفکیکه در آغاز خودش که میدونید از کارهای افلاطون وقتی شروع میشه خیلی پررنگ خودش رو نشون میده. رابطه میان بود و نمود یه رابطه متغیر در طول تاریخ داره میتونه بهش اشاره کنم. در آغاز نمود در حکم حجاب بوده، در حکم یک مانعی بوده که همیشه میدونید حجاب پرده و مانع به اون امر پشت خودش برای خودش ارزش میده. حتی میدونید در سنت های مثلا سیاسی، مخصوصا در سنت سیاسی اسلامی شما میتونید اینو قشنگ ببینید. ما یه مفهومی داشتیم، اصلا یه سمتی داشتیم که در بازار اسم حاجب پرده‌دار، یعنی اینقدر این مسئله جدی بوده که یه جورایی یه سمت تعریف میشه برای کسی که قرار واسط باشه بین اندرونی و بیرونی دربار. چون این پرده، این حجابه دقیقا همون چیزیه که قدرت میده به داخل دربار، یا قدرت خودسی یا قدرت مثلا خیره کننده که از اینجا داره تغذیه میشه. این تفکیک رو حالا ما خیلی توی فوکوی اینو اصلا دنبال کنیم، فلسفه از اینجا داره قدرت میده. ولی به هر حال تفاوت میان بود و نمود این تفکیکی همچین فرم داره. نمود نقش یک حجابی رو داره که باید از این عبور کنیم، باید اینو بشکافیم و به برای اون بریم تا بتونیم با حقیقت مواجه بشیم. در واقع مثل نقش چیز رو داره یا اختلاف پتانسیل، یعنی یه چیزی که باید باشه مانع حقیقت بشه برای اینکه حقیقت قدرتمند بشه و ما باید اونو بشکافیم برای تا بتونیم به اون ماورای حالا با ارزشش دست پیدا کنیم. مثلا ارزش از اینجا تعریف میشه، چون ایده حقیقت یه ایده خیلی ساده و اولیه نیست که ما فکر کنیم خب طبیعی آدم از حقیقت شروع میکنم. نه، اتفاقا طبیعیش نه، از همون اول از غارها اومدیم بیرون طبیعیش اینه که همونسی که داریم ادراک میکنیم همینه دیگه. چرا انسان به صرافت افتاد یه تفکیک ایجاد کنه و این تفکیک چجوری به این دوگانه های الان دریدا رو قشنگ ایجاد میتونیم که این تفکیک داره به یکی از طرفین یه ارزشی انگار ارزش نتیجه یه اختلاف پتانسیل. این دوگانه بود و نمود رو در طول تاریخ تا قرن 20 شما میتونید دنبال کنید، یعنی افلاطونی نگاه کنید، دکارتی نگاه کنید، یا جان لاکی نگاه کنید، هگلی چه البته رو میگم چه حالا تعبیرات رو گستر میزنه، ولی همون تفکیک نید در لاک مثلا میشه تفکیک سواب اولی در بعد تذبیر میشه به علم مدرن و توی فیزیک نید تذبیر میشه به تفکیک میانه پدیده هایی که ادراک میکنی جهان محسوس و جهان تئوریکی که فیزیک میگه. اینا همه از این تفکیکه دارن سیرا بشن. اما یه اتفاق تاریخی مهمی واسه این تفکیک میفته، نه میشه حالا کانت رو آغاز گردونه است که اچه حالا ما شاید بتونی ریشه هاشو به خیلی قبطنم برگردونیم. اینه که این تفکیک بود و نمود جای خودشون میده به نومن و فنومن و اینجا فنومن یه نقش خیلی جدیتری بازی میکنه، به خاطر اینکه گرچه یه محدودیته ولی تنها چیزی هم که داریم همینه، یعنی انگار حجاب مانع یه نقش وست کننده هم داره، یعنی ما تنها راه مواجهه همون با حقیقت اتفاقا همین نموده هست. همین قسمتی که سمت ما هست. بنابراین یه ویژگی دوگانه پیدا میکنه، ویژگی که هم داره محدودیت بر ما تحمیل میکنه و هم جایگاه خدایگون رو از ما میگیره که ما مستقیم رول بزنیم تو چشای حیفت، و از طرف دیگه همینو اگر نداشتیم وقت دیگه هیچ راهی به حقیقت نداشتیم. بنابراین این مانع یه جورایی بس کننده هم هست، مفهومه که واسطه داره و این روزه فیلسوفان معاصر داشتیم و روزن همینه، واسطه هم بچه منفی داره به خاطر اینکه ما دیگه یه تعلق داریم، یه واسطه داریم، یه نتونی مستقیم از اصل استفاده کنیم، هم وجهی که خب واسطه است ما رو قرار به اون برسونه که اگر این نبود ما دیگه کلن از دستمون خارج بود. این ادامه همون داستان بود و نبودیه که بهش اشاره کردم. هایدگر وقتی میخواد به این داستان اشاره کنه از اصطلاح آنتو تئولوژی استفاده میکنه. هست که خداشناسی در واقع میخواد بگه که در تاریخ فلسفه ما همواره یه همچین تفکیک ایجاد میکردیم بین بود و نمود، و بود رو حالا با عناوین مختلف بهش اشاره میکنه، ممکنه جوهر و اوسیا و نمیدونم ممکنه از واژه لوگوس و امثال اینا استفاده کنیم، تا در دوران مدرن که حتی گفتم جان لاک هم داره همون رو اجرا میکنه. هر سیستمی که هستی رو یه همچین تفکیکی درش ایجاد کنه و یه حقیقت ماورایی ناشناخته ای رو تعریف کنه که ما از طریق نمودها قراره بهش دست پیدا کنیم و قراره از عوام، از آدم های روزمره فراتر بریم و به یه چیز با ارزشی برسیم، اینو میتونیم از اصطلاح اونتوتئولوژی استفاده کنیم برای توصیفش، و این از نظر دیگر خود متافیزیکه. و این متافیزیک علارغم این که هوسل نزدیک میشه به برانداختنش، اما با توسلش به خود تفکیک سوژه و ابژه و دیربنا دونستن ایگوی استعلایی دوباره میلرزه تو همون تفکیکه. این در واقع ایگوی استعلایی، سوژه استعلایی کانتی و هوسردی، اون میراثی که از کانت میلرزه علارغم این که میخواد از کانت بپره و سرش و خودش رو میگذار، اون یادگار همون تفکیک تاریخی مهمیه که هایدگر میخواد باش مقابله کنه و میگه پدیده شناسی در واقع میخواد اون تیکه، اون بوده رو، اون امری که اون پشته و حقیقت رو ما داریم نسبت میده، اون میخواد اون از دور خارج کنه و بگه حقیقت همینه، حقیقت همه اون چیزیه که روبرو ما قرار گرفته. پدیده شناسی همچین ایده‌ایه که هوسل متهمه به این که با زیربنا دونستن من استعدادی دوباره منحرف شد، یعنی به لوازم کار خودش ایده خودش پایبند نشد، نموند. و هایدگر حالا در واقع میخواد اینو تکلیف این مسئله رو یک بار بران میشه مشخص کنه و پایان متافیزیک رو به این معنا اعلام میکنه. این یکی از سرشاخه های کار لویناسه که بعدا رو بهش اشاره میکنم، یه جورایی خلاص شدن از این آنتو تئولوژی، از این هستی خداشناسی و امکاناتی که پدیده شناسی در اختیار لویناس میذاره. اما ریشه دوم که به نظرم خیلی مهمه و شاید مخفول مونده باشه و اتفاقا کار لویناس بدون اون اصلا معنا نمیتونه پیدا کنه، ریشه نیچه‌ای کاره. من برای اینکه خیلی زود وارد بحث بشم از مفهومی بذاری استفاده کنم، مفهوم کنش که فلسفه نیچه شاید داره اولین بار میده رسمیت میشونه، گرچه فیلسوفای قبلی مدام ازش حرف زده باشن. ببینید خیلی ساده اگر بخوایم توضیحش بدیم، علت اینکه میگیم نیچه و صندلی کنش ندارن اینه که اینا توی یک الگوریتم، توی یک امری که هم روی روتینه قابل توضیح دادن. یعنی هر سیستمی که شما بتونید انتخاب رو با اعتدال توضیح بدید، این سیستم دیگه کنش نداره. حالا ممکنه به صورت موجبی نیوتنی توضیحش بدید، ممکنه حتی به صورت مکانیک کوانتومی با موانی مکانیک کوانتومی توضیحش بدید و احتمال رو وارد سیستم کنید. به هر حال این سیستم شما هر لحظه تی یکی رو شما میتونید با توجه به لحظه تی صفر توضیحش بدید. این سیستم ها در واقع میشه گفت که هیچ امر بدیعی هیچ جا به سیستم ما اضافه نمیشه. شما موجبیت رو اگر بپذیرید یا موجبیت فرابی رو، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که یه سیستم، شما اگر علم کامل، علم الهی که شما فرمان مفهوم ایدار بهش داشته باشید، تمام ماجرای این سیستم رو در آغاز خواهید داشت. به همین علت ما در اشیا میگیم که من فقط شرایط اولیه رو داشته باشم، قوانینم تو مشخص هست، پس شرایط این سیستم رو در تمام تاریخ سرگذشت آیندهش خواهم داشت. بنابراین این سیستم هیچ جا عدول نمی کنه از اون سرنوشتی که برایش تقدیر شده. ما آغاز فلسفه رو وقتی برگردیم آغاز سقراطی خودش میدونیم اندیشه هم فلسفه است. اون نظریه تذکار سقراط در واقع میگه که اندیشه یک جا از خودش خارج نمیشه، همه اون چیزی که قرار داشته باشه پیشا پیش تو خودش هست و فقط باید بهش وقت بدیم، فرصت بدیم تا این به منصه ظهور برسه. اگر لوازم این ماجرا رو ما جدی بگیریم، اون وقت به جای خیلی وخیمی ختم میشه. یعنی حتی سقراط نمیتونه از مفهومی به اسم مثلا فرصت دادن به یه اندیشه استفاده کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این اندیشه که هیچ جایی از بیرون چیزی بهش تزریق نمیشه، اضافه نمیشه، بنابراین هیچ جایی هم واسه دیالکتیک باقی نمیذاره. یعنی سوژه‌ای که در مقابل شما هست هم نمیتونه یه جایی به سیستم شما یه چیزی تزریق کنه، چون اون هم ادامه یه ماجرایی هست. یعنی انگار مفهوم منتقد هم از دور خارج میشه. منتقد کسیه که از سیستم، از بیرون وارد سیستم میشه و سیستم رو اصلا فرض کنید حتی بازسازی میکنه، همون دریدایی هم اگر فکر کنید. این منتقده اگر خودش دوباره یه متن باشه، ما در واقع دیگه واژه اصطلاح بازسازی رو نمیتونیم به کار ببریم، چون دو تا متنن که با هم درگیر شدن و شما وقتی از یه نگاه بیرونی تر به قضیه نگاه کنید، از این منظر بیرونی تر میبینید که هیچ اتفاقی خاصی نیفتاده. یه متنیه که داره استعدادهای خودش رو میزه بیرون و دو تا متن هم که درگیر شدن، بازم یه متنی داریم که شامل این دو تا متنی که افتادن بگیرن، حتی از دو تا متن نمیتونیم حرف بزنیم، یه متن دو تیکه است. به همین علت وقتی که شما میبینید لویناس حمله میکنه به دریدا، هم به فلسفه قبل از خودش داره حمله میکنه هم فلسفه بعد از خودش، چون میگه حالا در پایان کار بهش میرسید، میگه مفهوم منتقد لازمش اینه که شما بپذیرید یک جایی از بیرون سیستم به سیستم چیزی تزریق میشه. انگار منتقد نقطه تکینگی متنه، منتقد نمیتونه خودش دوباره یه متن باشه. این ماجرای اندیشه کجا به اوج خودش میرسه و که خود کاریکاتوری میشه و ما شدیدتر میفهمیم وضعیت چرا از وقتیمه، اون تو نظام تریویال لایبنیتز، تو نظام بیوجه لایبنیتز که لایبنیتز حق داره. واقعا لایبنیتز نگاه میکنه میگه اگر من بپذیرم اون نگاه سقراطی رو و این علیت فراگی رو، طبیعتا علم الهی میتونه پیشاپیش بگه که تمام ماجرای هستی قراره چی باشه، گرچه ما اینو ندونیم. ولی همین که یه علم الهی وجود داره که اینو میتونه پیشاپیش داشته باشه، یعنی هیچ جایی ما نمیتونیم از این روند خارج بشیم، یعنی هیچ فرصت بازی نخواهیم داشت. توی سیستم لایبنیتسی میدونید شما همیشه پی نتیجه میده باکس پی رو، هر گزاره‌ای که درست باشه ضرورتا هم درست هست، صادق باشه ضرورتا هم صادق هست. چرا؟ به خاطر اینکه توی این سیستم ما هیچ فرصت بازی نداریم، هیچ فرصت، همه چیز با اصولی که لایبنیتس تعبیه کرده پیشا پیش مقدر شده، مشخص شده. این همین سیستم یا تو ساختارگرایی داره خودشون نشونده. ساختارگرایی علارغم این که ظاهر خیلی آوانگاردی داره، در واقع میخواد کنش رو مهار کنه. در واقع ساختارگرایی از کجا آب میخوره؟ از این ده که ما میخواییم از دستاوردهای علم مدرن استفاده کنیم، به خاطر اینکه ما میتونیم خلاص بشیم از ارمنوتیک افسار گزیده، خلاص بشیم از تاریخ به معنایی که فیلسوفان قبلی یه جورایی راه‌های خروجی براش قائل می‌شدن، و این سیستم رو تبدیلش کنیم یه سیستم بسته. یعنی من کافیه کدهای سیستم رو بشناسم، اون وقت میتونم تمام مناسبات حاکم بر این سیستم رو توضیح بدم. ساختارگرایی یه جورایی استفاده از معیارهای علم مدرن در علوم انسانی. این اندیشه در واقع میخواد مفهوم تروما رو از فلسفه خارج بگیره. مفهوم تروما چیه؟ مفهوم تروما یعنی که یه چیزی از بیرون بر سیستم شکاف ایجاد کنه. یعنی هر جایی که یه شکافی تو سیستم ایجاد بشه ما واژه تروما رو به کار میبریم. واژه تروما خب چون خیلی گردگشاد استفاده میشه، ما باید بیاریم توی متن اصلا، متن لیویناس و بقیه، این معنای خاص خودش رو بهش بگیم. وقتی لیویناس از تجربه تروماتیک دیگری حرف میزنه، در واقع میخواد بگه که دیگری قابل فروکایی به اندیشه نیست، دیگری دیگه قابل فروکایی به تفکر سقراطی نیست که دیگه هر اندیشه‌ای داره به خودش فکر میکنه، و بنابراین داره از بیرون یه چیزی، یه ترومایی ایجاد میشه، واسه اینکه یه شکافی داره ایجاد میشه. من به محدودیت خودم برای اولین بار اینجا پی میبرم، یعنی میفهمم که یک وجهی هست که الالعبد از دسترس من خارجه و بنابراین من محدوده. این تجربه دردناکی هم خواهد بود به خاطر همین تجربه تروماتیک. ما حتی میبینیم که در اندیشه فساساختارگرا بودن نقضی که لیویناس و دریدا وارد میکنه، اونجا هم بازم تجربه غیر تروماتیکی. یعنی دیدید نقضی که گادامر بر دریدا وارد میکنه تو مصاحبه معروفشون، میگه تو داری امر سیاسی رو و زیبایی شناسی رو فرو میکایی، امر سیاسی رو و اخلاق رو فرو میکایی به زیبایی شناسی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با هم اندیشه تفاوت دیفرانس دریدایی، تو اجازه نمیدی که یه چیزی بیرون از سیستم وجود داشته باشه. همین ایده که چیز هیچ بیرون از متنی وجود ندارد، در واقع یعنی که تو داری حتی ابزار بازسازی رو از خودت میگیری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این عقل لویناس و دریداست. به خاطر اینکه منتقد اگر بخشی از متن باشه، اون وقت دیگه بازسازی معنا نداره. درسته که منتقد متن رو وا میداره که خودش رو بازسازی کنه، اما منتقد باید از بیرون وارد بشه. و اگر این منتقد خودش یه متن دیگه ای باشه، اون وقت اتفاقی که افتاده ما فقط به صورت لوکال وقتی نگاه کنیم فکر میکنیم متن داره بازسازی میشه، وگرنه این تاریخ که داره خودش رو پیش میبره. بنابراین هیچ امر سیاسی اینجا قابل تعریف نیست، هیچ کنش اینجا قابل تعریف نیست. به این معنا مفهوم منتقد در هم تنیدت با مفهوم کنش، و لویناس میگه هر اندیشه که کنش رو از ما بگیره مفهوم منتقد رو از ما گرفته، و بنابراین امکان امر سیاسی رو از ما گرفته و امکان امر اخلاقی رو از ما گرفته با یه فروکایی به زیبایی شناسی که همه چیز رو اون وقت شما میتونید توضیح بدید، چون هیچ معیار وجودی بیرونی وجود نداره که من با اون بسنجم. دریدا با چه معیاری حتی میخواد متافیزیک رو، خشونت رو مورد حمله قرار بده؟ اون معیار بیرونی مدت‌ها یه معیار آنتوتئولوژیک بود و ما خواستیم از اون خلاص بشیم، افتادیم توی قلمرویی که همه چیز متنه. لویناس میخواد از اون برای اون ما نیفتیم و در مقابل هم این برای جلوش بگیره. یعنی وقتی میخوایم از الهیات، از متافیزیک عبور کنیم، قرار نیست این برای معیار رو از خودمون بگیریم، چیزی که برخلاف تمام نوشته های خود حتی دریداست. یعنی حتی خود این میتونه، خود مفهوم منتقد به نظر میرسه میتونه دریدا رو مورد بازسازی قرار بده. یعنی کاری که دریدا انجام میده برخلاف اون چیزیه که داره ادعا میکنه، چون دریدا داره خشونت رو به چالش میکشه، داره نقد میکنه، داره متافیزیک رو نقد میکنه و از یک موضعی که خودش تو میگه من نقشم نقشه یه انگل دیگه، دارم از بدنی تغذیه میکنم که میخوام بازسازیش کنم. اما اگر این رو جدی بگیریم، این استعاره رو، اون وقت میبینیم که چیزی به اسم بازسازی امکان پذیر نیست. اما کسی که این امکان رو در اختیار لوینات قرار میده در واقع نیچه است. نیچه فیلسوف تروماست. خیلی ساده بخوام بگم، نیچه فیلسوفیه که کنش رو به رسمیت میشونه. نیچه کنش رو یه مفهوم اولی پرمیتیو میشونه، یعنی زندگی رو یه امر پرمیتیو میشونه. شما هر تفسیری از نیچه ارائه بدید که توی اون تفسیر اخلاق رو بخواد با یه اصول اولیهی توضیح بده، اون تفسیر هیچ ربطی به نیچه نداره. نیچه اخلاق رو فقط با خود زندگی توضیح میده. یعنی شما در اندیشه نیچه یه مفهوم پرمیتیو داریم، اونم کنشه. خب یعنی نیچه میگه امر غیر اخلاقی که من میخوام بهش حمله کنم امر کنش پذیر، امر بی کنشه، منفعلانه است. هر چیزی که این ویژگی رو داشت میگیم غیر اخلاقی. نیچه هیچ اصلی نمیخواد اینجا بذاره، هیچ مثالی رو نمیتونه از یه اصلی بکشه بیرون. میگه خود زندگی کافیست و زندگی یه امر پرمیتیوه. یعنی از کجا زندگی شروع میشه؟ چرا این میکروفون زندگی نداره؟ چون کنش نداره. ببینید تا اونجایی که ما انسان داریم فرو میکنیم به طبیعت و اتفاقی که داره توی علوم شناختی مثلا رخ میده، یه جاهای دیگه فیلسوفا حتی علی رغم حرفاشون دارن این کار انجام میدن، در واقع داریم کنش رو از انسان میگیریم. خب به این معناست که ما میگیم نیچه فیلسوف اگزیستانسیالیسته. میگه فرق انسان با موجودات دیگه نه آگاهیه نه هیچ امر استعلایی. فرق انسان با موجودات دیگه اینه که من کنش دارم. کنش یعنی چی؟ یعنی یک اینسپشن، یه آغاز از صفر، یه سرآغاز، یه چیزی که ادامه یک روند نباشه، ادامه یک ماجرای الگوریتم نباشه، یه جایی که از بیرون به سیستم چیزی تزریق میشه و خودگشایی یه سیستم نیست، صرفاً خودگشایی یه امری نیست که وقت تاریخ صرفاً میشه چی؟ یعنی نقطه آغاز، نقطه انجام آغاز روی هم میترزن و بنابراین از بیرون هیچ ترومایی وارد نمیشه، هیچ جایی مسیر از نقطه صفر شروع نمیشه، هیچ نقطه عظیمتی، هیچ دیپارچری وجود نداره. دیپارچر یعنی نقطه عظیمت، یعنی یه جایی که از سیستم خارج میشه. به این معنا من میخوام بگم ریشه های اندیشه لویناس رو ما برگردونیم به این دوتا. یعنی هایدگری که اجازه داد ما از آنتوتئولوژی خلاص بشیم و با همین پدیده ها سر کنیم و دیگه نیازی به یه مفهوم مثل من اصطلاحی، مفهوم مثل جوهر، لوگوس، هر چیز دیگه که اون حقیقت رو نشون میده نباشه. و همین علت برمیگرده به مفهوم آلسیا هایدگر، یه حقیقت همینه و هیچ تفکیک، هیچ دوگانگی وجود نداره. اصلا پدیده شناسی نقطه شروعش، فهمش همینجاست، اندیشه ای که دوگانگی رو از بین میبره. اگر شما توی اندیشه دوگانگی داشتید این پدیده شناس نیستید. این دوگانگی یعنی دوگانگی بین سطح و عمق، بین بود و نمود. حالا برای اینکه این پدیده شناسی خودش رو بهتر نشون بده و ببینید لویناس کجا از این ماجرا جدا میشه، یه مفهومی رو بارها شنیدید، کارم کردید، من خواهم یکم ساده بهش بپردازم. مفهوم تقویم رو خیلی به نظرم اینجا حیاتیه برای اینکه ببینیم چجوری از پدیده شناسی میتونیم سوق پیدا کنیم به سمت لویناس. کانستیتوشن تقویم خیلی ساده بخواهیم بهش اشاره کنیم، یعنی اینکه این همانی خواستگاهش ایگوی استعداده، ایگوی منم، ایگوی محضه به محضه. چرا این وقت دارم؟ خب بچه ببینید، ما هر جا از تقویم حرف میزنیم یعنی میخواهیم یه این همانی رو توضیح کنیم، خیلی ساده. خب ما پدیده ها رو میدونید، امور اولیه در حوزه مثلا میگه پدیده شناسی و میگه حالا ما از روی این پدیده ها میخواهیم بچینیم یعنی جهان رو بسازیم. خب از این امانی اوبژه ها شروع میشه و تا میرسه به خود تقویم مثلا پدیده نهاد های مثلا فرهنگی و اوبژه های خیلی بزرگتر. از این وقت سمت خودم هم ایگوی من شروع میکنه به یه تقویمی که ایگوی استعلایی رو میسازه. میدونید توی اندیشه هوسر اون امر اولیه ایگوی محض، پیور ایگو، یا مثلا تا آیدوس ایگو هم حتی بهش اشاره میکنه، آیدوس ایگو. ایگوی محض ایگویی که در نقطه صفر اکنون حاضره، نقطه حاضر داره زیست میکنه و به این معنا ایگوی محض حتی زمان هم نداره. ایگوی محض زمان رو تقویم میکنه و همراه با زمان ایگوی استعلایی تقویم میشه. حالا میشه نشون داد، یکی از جایی که میشه هوسرل رو بازسازی کرد همینجاست، میشه نشون داد که ایگوی مرد نمیتونه ایگوی استعلایی رو تقویم کنه. یه بحثای ظریف جالب اینجا وجود داره که یعنی پیشاویش فلسفه هوسرل محکوم به شکسته. چیزی که تو دهه 30 بهش رسید، اونجایی که میگه رویا به پایان رسید تو زمینه کتاب بحرانش، تو کتاب بحران چه اتفاقی میفته؟ هوسرل مجبور میشه در نهایت به تاریخ خوش آمد بگه و تاریخ یعنی ایگوی دیگر، آلتریگو. اصلا اتفاقا هر جا تاریخ مطرح شد یعنی دیگری داره میاد وسط. این دوتا سندرششون به هم گره خورده. اینا هم یه بحثای مفصلی داره، البته من واردش نمیشم، ولی این دوتا نمیشه جدا از هم مورد بحث قرار داد. و اونجایی که هوسرل تموم میکنه در واقع لویناس شروع میکنه. لویناس، من که یه خوردم در مورد لویناس حرف زده باشیم چند دقیقه، لویناس میگه ما دو تا خط فکر رو میتونیم از هم تفکیک کنیم، از همون آغاز از گذشته، خط فکری یونانی و خط فکری یهودی. و غرب خب از نظر لویناس میراث‌خوار همین دو تا